بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المكرمین حبیب اله العالمین والشفیع ذنوب المؤمنین العبد المؤید ورسول العمجاد مصطفی عبدالقاسم محمد و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله فإنه مفتاح الفلاح و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است. تقوا یعنی اعتقاد دینی داشتن، رفتار دینی داشتن و اخلاق دینی داشتن است. با تقواست که انسان زندگی پر از محبت و نور الهی خواهد داشت و جامعه یک جامعه مورد لطف و عنایت خدا خواهد بود. در خطبه های اول بنابراین گزارده ایم که از محبوبان خدا سخن بگوییم. بدانیم که محبوبان خدا کیستند، چه ویژگی ها دارند، آثار محبت خدا به آنان کدام است، تا ما نیز راه رسم آنان پیشه کنیم، چون آنان شویم و از آثار عرشی و ملکوتی محبت خدا ما نیز بهره‌مند گردیم. گروه های محبوب خدا را تعدادی برشمردیم، اما چون ماه رجب هست و در آستانه میلاد گوهربار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب می باشیم و اون حضرت نماد محبوب خداست، امروز به اختصار در خطبه اول پیرامون شخصیت اون بزرگوار و درس گرفتن از سیره علوی مقداری سخن خواهم گفت. و همچنین امروز روز نور و برکت تولد حضرت جواد الائمه هست که در خطبه دوم پیرامون آن خواهیم پرداخت. آیا علی ابن ابی طالب را می توان به واقع شناخت و به کنه وجودی اون، به جایگاه و مقام ملکوتی و عرشی اون پی برد؟ خیر، علی ابن ابی طالب بسیار فراتر از آن است که بتوان او را شناخت. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ما عرف الله الا انا و انت. یا علی، خدا را آن گونه که بایسته است و شایسته است که شناخته شود هیچ کس نمیتواند بشناسد جز من و تو. و ما عرفنی الا الله و انت، مرا نیز کسی نخواهد شناخت جز خدا و تو یا علی. و ما عرفک، تو را هم کسی نخواهد شناخت الا الله و انا، جز من و خدا. این مقام علی ابن ابی طالب است. اما اگر از علی ابن ابی طالب سخن گفته می شود، ذره ایست از دریای وجود عظمتی آن حضرت، قطره ایست از اقیانوس عظیم اوصاف و ارزش و جایگاه ملکوتی و آسمانی آن حضرت. اون مقداری است که تجلی کرده است در این دنیا و کسانی که چشم بصیرت دارند آن را نگاه کرده اند، دیده اند، مکتوب کرده اند و عرضه کرده اند. پیامبر خاتم، ائمه معصومین، ساحت مقدس حضرت صدیقه زهرا از افرادی هستند که به این مقام عرفان پیدا کردند، آگاه شده اند به مقداری پیرامون مقام عظیم علی ابن ابی طالب سخن گفتند. اون حضرت زندگیش میتوان به 5 بخش تقسیم کرد که من تقاضا میکنم از جوانان عزیز که جدن تشکر میکنم از همه شما نمازگزاران، برادران، خواهرانم که این طور جدی مصمم در نماز جمعه شرکت میکنید. واقعا برای ما افتخار هست که عزیزانی چون شما داریم. انقلاب عزیزانی چون شما دارد. از همه جوانها، محققین، شما نمازگزاران عزیز تقاضا میکنم پیرامون شخصیت علی ابن ابی طالب با این تقسیمی که از حیث زمانی شده است تحقیق کنید. 5 دوره میتوان زندگی علی ابن ابی طالب را ترسیم کرد و تقسیم کرد. از تولد تا بعثت پیامبر، از بعثت تا هجرت و از هجرت تا وفات پیامبر، از وفات پیامبر تا رسیدن به حکومت و 5 از حکومت تا شهادت. که امروز من اون بخش 5 را عنایت دارم که مطالبی که بسیار آموزنده است، راهگشاست در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، مطالبی به اختصار محضر مبارک شما عرض کنم. 58 سال 4 دوره اخیر به طول انجامید. علی ابن ابی طالب در خانه ابو طالب به دنیا آمد، در خانه خدا. نام او علی است، هم نام خدا، یا علی و یا عظیم. فرشتگان از او پذیرایی کردند و در دوران کودکی در کنار پیامبر خدا رشد و تربیت یافت. در همه عرصه ها در کنار پیامبر بود، چه قبل از بعثت، چه بعد از بعثت، چه قبل از هجرت، چه بعد از هجرت. در تمامی جنگ‌ها، نبردها، بحران‌ها، گرفتاری‌ها اول یاور رسول خدا امیر مؤمنان بود. هر بحرانی که برای نظام اسلامی ایجاد می‌شد، علی ابن ابی طالب گرگوش‌های اون بحران بود. در جنگ خیبر، در جنگ خندق، در جنگ بدر، در جنگ احد، هنین، همواره نام علی و شمشیر علی راه گوشای نیل مسلمین و پیروزی بود. در جنگ خندق رسول خدا در وصف امیر مؤمنان فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک ضربت شمشیر علی ابن ابی طالب در روز خندق که نماد کفر را از بین برد، از عبادت همه انسانها بالاتر است. در یکی از جنگ‌ها که با پیروزی انجامید و علی ابن ابی طالب تمام پیروزی متعلق به اون بود و سرداری و سرفرازیش، پیامبر خدا فرمود اگر نمی ترسیدم که مسلمین همون فکر که در رابطه با عیسی کنن به تو کنند، در وصف تو مطالبی می گفتم که هیچ کس تو در کنارش عبور نکنی مگر خاک پای تو را جهت شفا و شفاعت بردارن. لیکن می ترسم در وصف تو مطالبی بگویم همچون عیسی بگوین تو چنان هستی. فرمود حب علی عباده، محبت علی در دل داشتن عبادت است. ولا یقبل الله ایمان عبد الا به ولایته، ایمان هیچ کس مقبول نیست مگر به ولایت علی ابن ابی طالب و البراءت من اعدائه و دوری از دشمنانش. سخن در این باره بسیار است. جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی با معرفت و عزیز رسول خدا، می فرماید من در کنار رسول خدا بودم، خیلی مطالب شنیدم از رسول خدا در رابطه با علی، که اگر یک مطلب، یک نکته در رابطه با علی که پیامبر گفت یک امت داشت، اون امت تا آخر عمر باید افتخار میکرد. و پیامبر در رابطه با علی مطالب بسیار گفت. اول این است، جابر همه یا برخی از این مطالب را جمع کرده. من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من زعیم او هستم، من رهبر او هستم، من ولایت بر او دارم، علی نیز زعیم او، رهبر او، امام اوست. علیون منی که هارون من موسی، نسبت من و علی همانند نسبت موسی و هارون است. هارون برادر موسی بود و جانشین موسی، علی نیز برادر من است و جانشینم. علیون منی و انا من، علی از من است و منم از علی هستم، ما یکی جانیم در دو پیرهن. علیون منی که نفسی، علی مثل جان من است، طاعته طاعتی، پیروی از او پیروی از من است و معصیته معصیتی، و هر کس با او به مخالفت برخیزد با من به مخالفت برخواسته است. حرب علیین حرب الله، جنگ علی همون جنگ خداست. علی نماد لشکر خداست. نماد عرش خداست. حرب علی حرب الله و سلم علی سلم الله. صلح علی هم صلح خداست. ولی و علی ولی الله. دوستدار علی دوستدار خداست. و عدو و علی عدو الله. و دشمن علی دشمن خداست. علیون حجت الله و خلیفته علی عباده. علی حجت خداست به جانشینش بر زمین. حب علی ایمان، دوستی علی نشانه ایمان است. و بغض او کفر و بغض نسبت به امیر مؤمنان و کینه به ایشان کفر است. حزب علی حزب الله و حزب اعدائهی حزب شیطان. علیون مع الحق و الحق معه لا یفترقان حتی یردا علی العوز. علی با حق است و حقم با علی است. این دو جدایی ناپذیرند تا روز قیامت. علیون قسیم النار و الجنه. علی ابن ابی طالب در روز قیامت انسانها را شناسایی می کند و قسمت کننده انسانها به سمت بهشت و جهنم است. من فارق علیان فقط فارقنی. هر کس از علی دور شود از من دور شده است. شیعت علیان هم الفائزون یوم القیامه. و شیعان علی ابن ابی طالب در روز قیامت رستگارند. اما اون بخش پنجمی که در رابطه با حکومت علوی است، ایشان که حکومت به دست گرفت و مردم با او بیعت کردن، چهار گروه مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن. گروه اول قاسطین بودند، قدرت طلبان اشرافی گرا، کسانی که به دنبال قدرت اشرافی گری برگشت به جاهلیت بودند، قومگرا بودند، فامیلگرا بودند، اندیشه های بنی امیهی داشتند. با بهانه های واهی مثل قتل عثمان به دست دوستان علی ابن ابی طالب، جنگ صفین رو به راه انداختن، آشوب ایجاد کردن، اختشاش ایجاد کردن، ناامنی در سرزمین های اسلامی ایجاد کردن. اینان به دنبال بازگشت نظام اسلامی و حکومت اسلامی به حکومت ارتجایی و جاهلی عرب بودند و چنان کردند که بسیاری از مسلمین کشته شده و بحران صفین را ایجاد کرده. گروه دوم ناکسین بودند، پیمان شکنانی که به دنبال ثروت اندوزی بودند، ثروت طلب بودند و علی ابن ابی طالب با تمام وجود خواهان عدالت اجتماعی بود، رفع فقر بود، رفع تبعیض بود، رفع فساد بود، تحقق عدالت اجتماعی بود، خواهان پیشرفت بود، خواهان حاکمیت روح اخلاق و معنویت در جامعه بود. اما اینان به دنبال ثروت بوده به هر قیمت. طلحه و زبیر سردمدار این جریان بود، به جنگ جمل را به راه انداخت. گروه سوم مارقین بودند، کسانی که مقدس مآب، ظاهر صلاح، اما هیچ اندیشه عمیق دینی نداشتن، قدرت تحلیل سیاسی نداشتن، فقط ظواهر دین رو می دیدن، به عمق دین و ولایت گرایی اعتقاد نداشتن. با هر دسیسه و توطئه فریب می خوردن. اینان متاسفانه با علی ابن ابی طالب مقابله کردند و جنگ نهروان رو برا انداختن. این سه گروه یک تئوری مشترک داشتن: خروج از حاکمیت و ستیز با ولایت. و چه ضرباتی به پیکره نظام اسلامی و تاریخ اسلام نزدن. گروه چهارم ساکتین بودن، کسانی که کار به کار هیچ کس نداشتن، نه کار ظالم داشتن و نه کار عادل، گرفتار زندگی خود بودن، به ثروت خود نگاه می کردن، جایی نمی رفتن که مورد تعرض قرار بگیرن، خودشون را از صحنه جدا کرده بودن. سعد ابن ابی وقاص از این افراد بود، کاخی داشت، ثروتی داشت. افراد دیگری هم این چنین بودند، به زندگی خود می رسیدن، می گفتن ما کار به کار کسی نداریم، و آقا امیر المؤمنان از آنها گلایه داشت. نظام اسلامی دچار بحران، دچار تعرض و تهاجم شده بود، اما آنان هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدادند. اینان نیز با آنکه کمک به دشمن نمی کردن، اما حق هم را یاری نمی کردن. علی ابن ابی طالب در 5 سال حکومت ولایی نورانی عدالت محور خود که پای فشار بر اصول و مبانی دین بود، مردم گرا و در مقام خدمت به مردم بود، دچار بحران این گروه ها بود. و در آخر در خانه خدا هم شهید شد، همون گونه که در خانه خدا متولد شده بود، در خانه خدا هم شهید شد. و با شهادتش تمامی عدالت خواهان و عزیزانی که به دنبال پیشرفت و تعالی انسان بودن به سوک نشان تا قیامت. خدایا ما را جز شیعیان علی محسوب بفرما، در قیامت ما را مورد شفاعت ایشان قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار العمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الحادي، وحسن ابن علي الذكي العسكري، والحجة القائم المحدي. وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده، صلاة داعمة نامية زاكية، بعدد ما احاط به علمه بهم نتب الله و من اعدائهم نتبرع الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله فانه ذخیرة المعاد طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار و خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا که تقوای الهی کلید رستگاری و راه نجات از عذاب الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند نکته به اختصار مطالبی عرض میکنم. امروز روز تولد جواد الائمه حضرت محمد ابن علی تقی هست، مولودی که با تولدش عظمتی برای جهان تشیع آفرید. دیگران گمان می کردن چون امام رضا علیه السلام به سن 47 سالگی رسیده است و فرزندی ندارد، بنابراین نظام امامت شیعه ابتر خواهد بود. اما با تولد نورانی این امام، این اندیشه شکست خورد و با امامت در 8 سالگی همه دشمنان بر این اندیشه بودند که مگر می شود امامی 8 ساله باشد و بتواند جامعه شیعه و مسلمین را هدایت کند. آنگاه که مراجعه کردن عظمت علمی و قدرت ملکوتی ایشان را دیدن، هم شیعیان هم علما اهل سنت مثل یحیی بن اکثم ابن ابی دعاد همه اذعان کردن که ایشان اول فرد عالم به معارف دینی و اسلامی است. گرامی می داریم این روز را و بر همه شما مسلمین شیعیان مبارک باشه. روز دوشنبه نیز روز تولد گوهربار آقا امیر مؤمنان هست و روز آغاز ایام البیض و ایام احتکاف. بر همه شما مبارک باشد و انشاءالله جوانان، خواهران، برادران، عزیزان از این ایام نهایت استفاده معنوی کنید، در اعتکاف شرکت بکنید و مسئولان برگزاری اعتکاف هم از جهت امکانات و هم از جهت محتوا انشاءالله بسیار دقیق، عمیق و کارشناسانه عمل کنند. انشاءالله بعد از اعتکاف کسانی که اعتکاف کردند چون مهمان خدا هستند، روزه دارند و در خانه خدا مهمانند، انشاءالله الهی و مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته باشند و باعث نورانیت در جامعه شوند. چهارشنبه روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها هست، بانویی که نماد استواری و استقامت، پیاماوری نهضت آسمانی کربلاست. از همه عزیزان تقاضا میکنم حیاات، تکایا، حسینیه ها، به ویژه مراکز انجام مراسم خواهران که این روز را گرامی بدارند، به عزاداری بپردازند و شخصیت عالی حضرت زینب را به جامعه معرفی کنند. نکته آخر، ابتداءً تأیید 10 انتخابات ریاست جمهوری با بازشماری 10% آرا به صورت تصادفی و انتخاب قطعی جناب مستطاب دکتر محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، به شورای نگهبان، ریاست جمهور، وزارت کشور، تمامی عوامل اجرایی و نظارتی و مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم و همینجا از همه شخصیت ها و نخبگان سیاسی تقاضا دارم همدل، همراه، صمیمی، پرمحبت، با کیاست و درایت، دشمن ستیز با نظام، مقام معظم رهبری و ریاست جمهور همکاری کنند. این پیام امام است، این راه امام است و این کلام امام است. می‌فرمایند بعد از این که رئیس جمهور تعیین شد، همه اعانت کنند از او، همه به یاری او بشتابند، همه وارد بشوید در کار و اعانت کنید از او، کنار ننشینید، قهر نکنید و رشد خودتان را نشان بدهید به دنیا که شما رشید هستید و شما می توانید که یک مملکتی را با هم اداره کنید. این کلام امام است. امیدواریم این دولت خدمتگزار و ولایی و ارزشگرا و اصول مدار در تمامی عرصه‌ها چون قبل، پیش از پیش، موفق و مؤید و مشمول تأییدات عالیه حضرت حجت ابن الحسن باشد. نکته آخر درباره انتصاب اخیر مدیر عامل در منطقه پارس هست که مطلبی است عرض می کنم خدمت شما نمازگزاران، همستانی های عزیز، استانی که تمام وجودشان عشق به ولایت هست و با حضور بسیار گرم و صمیمی، با درصد بسیار بالا به شعب اخذ رأی رفتن و به این دولت خدمتگزار رأی داده. این مطلبی که عرض می کنم به دور از نگاه مصداقی به عزل و نصب صورت گرفته است. هیچ نگاه مصداقی به این جریان ندارم بنده. همواره ملاک انتخاب در این عرصه، در این استان ولایت مدار بوشهر مناسب است که این گونه باشد. بنده ملاک عرض می کنم، معیار عرض می کنم. یک متخصص در حوزه کاری و مدیریت باید فردی باشد، متخصص، مدیر، مدبر و کارآمد. دو، متعهد و تقوامدار و دارای سابقه خوب و برجسته. سه، ولایت محور و دارای اعتقاد ولایی به مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظما خامنه ای. چهارم، اصولگرا و توانمند در اجرایی کردن مصوبات دولت محترم و تفکرات ارزشی و خدمتگرایانه ریاست محترم جمهور تا بتواند مصوبات عالی و بی‌نظیر دولت محترم را اجرایی کند. اگر مصوبات سفر دوم ریاست جمهور به استان عزیز بوشهر اجرایی شود، مانند 50% اشتغال بومی، تخصیص احتبار 900 میلیاردی که سهم نفت هست، بسیاری از مشکلات استان ما حل خواهد شد. این عنایت ریاست محترم جمهور به استان ماست. بنده با نشست های مکرری که با ایشان در این سفرهایی که وارد استان میشوند داشتم عنایت ویژه ایشون به استان بوشهر، به مردم بوشهر، به تاریخ بوشهر کاملا نمایان هست. تأکیدات مکرر ایشان به مسئولین، به ویژه مسئولین محترم نفت، بنده مشاهده کردم. پنجمین معیار این است ترجیحاً بومه استان باشد، به جهت آشنایی فرد بومی به بافت اقلیمی استان، شناخت فرهنگ مردمی این منطقه، چرا که این تأسیسات در جغرافیای این استان با تمام آلایندگی، خطرات ناشی از آن، میزبانی از تمامی متخصصان، کارگران، کارمندان این پروژه های عظیم مردم این منطقه می باشند. مردم استان بوشهر علاقمندن که در این منصب ترجیحاً فردی بومی با این مخصصات قرار گیرد. ششم، هماهنگ با مدیران ارشد دولت، مدیران ارشد دولت خدمتگزار باشند. همدل، همراه با تعامل عالیه باشند. مسئولینی که در اون منصب قرار میگیرن با مدیران ارشد دولتی به ویژه استاندار محترم هماهنگ باشند. در آخر از مسئولان وزارت محترم نفت جدا میخواهم، این تقاضای جدی من است، با دولت محترم و ارزشی جناب مستطاب دکتر احمدی نژاد، مسئولان ارشد دولت در استان به ویژه استاندار محترم، نمایندگان مجلس هماهنگ و همراه باشند تا شرایط مناسبی برای وحدت، همدلی جهت خدمت به مردم عزیز این استان، مردمانی که جانشان برای نظام میدهند، تمام وجودشان ولایت و محبت به مقام معظم رهبری است و تأیید این دولت خدمتگزار و نظام مقدس اسلامی فراهم آید و مردم ولایت مدار استان بوشهر که این چنین پای صندوقهای رأی رفتند و این گونه در خدمت نظام هستند، شاهد خدمت عالیه و کارآمد این دولت خدمتگزار و وزارت نفت در این استان عزیز باشد. اگر این اتفاق، این همدلی، این هماهنگی در استان ما رخ دهد، دیری نخواهد پایید که استان ما استانی پر از رفاه، آسایش، خدمت، اشتغال، رشد علمی و آموزشی و در یک کلام استانی با عدالت اجتماعی و دینی و مورد لطف در همه عرصه ها خواهد بود. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما. همه خدمتگزاران نظام توفیقشان روزافزون بگردان. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی به مقام معظم رهبری مرحمت بفرما. شهدا، امام شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. مکر امریکا و اسرائیل به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو العطر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.